أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين. وكان من دعائه عليه السلام إذا مرض أو نزل به كرب أو بلية. موضوع سخن گزارش مزامین بسیار زیبا و سازنده 15 دعای صحیفه مبارکه سجادی است، دعایی که امام علیه السلام در هنگام بیماری یا پیش آمدن مشکلی این دعا رو میخوندند. در جلسات گذشته نکته‌های بسیار مهمی در این زمینه تقدیم شد. جایگاه بدن در سیر تکامل انسان، نسبت بدن با روان و روح، و جایگاه سلامت و عافیت در رسیدن به منازل کمال، و اینکه همواره یکی از اصلی ترین دعاهای انسان خردمند در پیشگاه پروردگار متعال و عزیز درخواست عافیت و سلامتی است، و اینکه یکی از بزرگترین نعمت هاست. و خداوند تبارک و تعالی برای اینکه این مسیر زندگی رو ما بتونیم به سلامت طی کنیم، در عافیت باشیم و از نعمتهای سلامتی بتونیم بهره‌مند بشیم، عرض کردیم نقشه یک زیست سالم و یک سلامت همه جانبه رو در وحی خودش و در زندگی اولیاء خودش و در کلمات اونها در اختیار ما قرار داده. در بهداشت، در تغذیه، در مراقبت ها، چون او هم سازنده این بالاخره بدن هست، آفریننده روح، ترکیب کننده روح و جسم و بالاخره خالق، بنابراین سلامت جامع رو فقط و فقط او نسخش رو میتونه تجویز کنه. انسان هم البته از رهگذره راهنمایی انبیا و راهنمایی خرد و دست یافتن به تجربه های فراوان در طول زندگی بالاخره هزاران ساله خودش به نقشه سلامت تا حدی دست پیدا کرده، ولی تا حدی. بهترین راه مراجعه به مکتب انبیا و البته استفاده از تجربه بشری در صورت نیاز و متناسب هم میتونه برای ما مفید باشه. در هر صورت من میرم سراغ متن، چون رسیده بودیم به یه جای خیلی خوب. من از اول متن دعا رو براتون میخونم، بعد از اون قطعه‌ای که دیگه پایان جلسه گذشته رسیدیم بقیه مطالب رو عرض میکنم. فرمودن اللهم لك الحمد على ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی. حمد و شکر اختصاصا برای پروردگار متعال، به خاطر اینکه به من این توفیق رو داده که بتونم از سلامت بدن خودم استفاده کنم. اتصرف یعنی بهره مند بشم. من سالمم و در این سلامتی دارم زندگی میکنم و بهره میبرم. ولک الحمد على ما احدثت بی من علت فی جسدی. اما مسئله بیماری، جالبه که امام علیه السلام میفرماید من خدا تو را هم شکر میکنم به خاطر بیماری که به من دادی. ما احدثت بی من علت فی جسدی. خب عرض کردیم شکر بر نعمت سلامتی واضحه، چون نعمتش یک نعمت آشکار، برجسته، پرفروغ و کاملا و تا حد زیادی شناخته شده است برای انسان. بنابراین این شکر بر نعمت سلامتی واضحه. میمونه بر این جمله دوم که فرمود من تو را هم حمد میگم و سپاس میگذارم به خاطر این بیماری که در جسد من پیدا شده. این به چه معناست؟ خود امام علیه السلام بعدن در متن نکته هایی رو میگن که این مسئله رو برای ما واضح میکنه، ولی معلوم میشه که در بیماری هم نعمت هاست، چون بر نعمت انسان سپاس میگذاره، بر نقمت که کسی شکر نمیکنه. این شکر بر بیماری معناش اینه که در بیماری هم نعمت هاست، منتها نعمت هایی که در بیماری هست نعمت هایی هست که مستورن، مخفین. در سلامت نعمت آشکاره، اما در بیماری پیداست که نعمت هست، منتها نعمت بلکه نعمت ها مخفیه. و امام علیه السلام دارن ما رو میبرن به در واقع رؤیت و دیدار این نعمت‌های پنهان. خب بعد از این سپاس مقدماتی می‌فهمم سما ادری، من چه می‌دونم؟ یا الهی، که اینجا خطاب صمیمانه است به خدای متعال، اله من، خدای من، محبوب من، من چه میدونم؟ ایول حالین احق به شکر لک، هر دو شکر داره، هم نعمت آشکار سلامتی هم نعمت پنهان بیماری، هر دو شکر داره، اما من نمیدونم کدومش اولویت در شکر داره. آیا اون وقتی که من و ایول وقتین اولا بالحمد لک، و کدوم وقت اولویت داره برای سپاسگزاری به درگاه تو؟ آیا وقت صحت یا وقت بیماری؟ ابتدا امام علیه السلام وقت صحت رو تشریح میکنه. وقت صحت التي هنأتني فيها طيبات رزقك ونشدتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك وقويتني معها الا موفقتنی لهو من طاعتک. آیا من باید بیشتر شکرگزار صحت و سلامتی باشم که در وضعیت صحت و سلامت به من یک چنین نعمتهایی رو دادی؟ یک، سه تا اینجا نعمت کنار هم شمارش شده برای وقت سلامتی. یک، این که من گواراست نعمت‌های و رزقی که تو برای من فراهم کردی در طبیعت، میتونم انواع و اقسام خلاصه میوه‌ها و غذاها رو بخورم، نوشیدنی‌ها رو بنوشم، از هوا لذت ببرم، از محیط بهره‌مند بشم، سیر داشته باشم، سیاحت داشته باشم، سفر بکنم، این کار رو میشه انساختی سالمه میتونه انجام بده. یک، طیبات رزقی. دو، نشطنی بهی به حال ابتغاء مرضاتک و فضلک، به من این حال و نشاط و سرزندگی رو کرامت کردی در پرتو صحت و عافیت که بتونم به این ترتیب به دنبال تحصیل رضای تو برم، کارهایی رو انجام بدم که تو رو راضی میکنه و از فضل تو هم بهره مند بشم، که این فضلک یعنی خیر تو رو بتونم به دست بیارم که بر اساس حالا نکته زیبایی که در قرآن کریم هم هست ما اینو اینجوری معنی کردیم که برم دنبال تحصیل رزق، رزق حلال، خب انسان سالم باشه که بره فعالیت کنه، شغل داشته باشه، کار کنه، نون در بیاره، نون حلال به دست بیاره، که اون فضله. سوم، و قضیتنی معها علا ما وفقتنی له من طاعتک، و به من قوت دادی در پرتو صحت، معها در پرتو این صحت و سلامتی به من قوت دادی که من با این قوت موفق بشم به طاعت تو. دیگه عرض کردیم از نماز و روزه و این همه سلامتی میخواد دیگه. کسی که مریض باشه که نمیتونه روزه بگیره، مریض باشه که نمیتونه این همه نمازهای مستحبی و اینا رو بخونه، تازه نماز واجبش هم گاهی وقتا به زحمت مثلا ممکنه بخونه، نمیتونه حج بره، نمیتونه اعتکاف برگزار کنه، نمیتونه تلاوت قرآن داشته باشه، نمیتونه بیفته دنبال خدمت به بندگان خدا، خیر رسانی به من 100 نفر باید جمع بشن به این رسیدگی کنن، این که نمیتونه دیگه به دیگران رسیدگی و از این قبیل. خب پس این سه مسئله، سه نعمت واضحی است که در متن سلامتی نهفته است. خیلی زیباست این چینش، خیلی زیباست و جامعه. خب ما از اینجا یه استفاده هم کردیم، دوستانی که تشریف داشتن، من البته اینجا رو هم تکرار هم کردم به خاطر میهمانان خیلی عزیزی که در این جلسه داریم و چشم ما روشن شده، من به نظرم رسید این رو یه تکراری کرده باشیم. خب اون برداشت ما این بود که امام علیه السلام ضمناً دارن به ما میگن که صحت و سلامتی و عافیت که نعمت بسیار بزرگی است، کارکردش در زندگی انسان مؤمن این چیزاست، بهره‌مندی از طیبات رزق، از رزق حلال و پاکیزه. دو، بفرمایید اون نشاطی که انسان با اون نشاط بره به دنبال تحصیل فضل الهی، رزق الهی از مادی و معنوی بره تحصیل کنه اینها رو، خب این سلامتی میخواد که در مسیر رضای خداست. سومم طاعت، اطاعت الهی، عبادت، انواع و اقسام عبادات فردی و جمعی، همش به برکت سلامت و عافیتی انجام میشه. خیلی خوب، پس زندگی انسان باید بر این سه محور در حالت سلامتی برنامه ریزی بشه و انسان از فرصت سلامتی خودش کمال استفاده رو برای این سه موضوع ببره. این یک سه راه برد. اما بریم حالا سراغ بیماری که بیشتر موضوع بحث ما ظاهرن، این اونا همش مقدم است برای این دومی. فرمودن ام وقت العلت التي محصتني بها. از اینجا امام علیه السلام رمزگشایی میکنن از اسراری که در بیماری هست و بیماری رو تبدیل میکنه به نعمت و بیماری رو تبدیل میکنه به فرصت. و انسان مؤمن ویژگیش اینه که شرایط دشوار و سخت، به حسب ظاهر شرایطی که کراهت داره انسان از مواجه شدن باش، رنج میبره، اذیت کننده است براش، هنر انسان مؤمن اینه که در متن دشواری ها و سختی ها و بیماری ها و گرفتاری ها هم در جستجوی رشد و کماله و از این شرایط هم فرصت سازی میکنه. اصطلاحاً میگن از مثلا تهدیدها انسان مؤمن فرصت میسازه، از این شرایط هم فرصت میسازه با نگاه توحیدی. این در پرتو نگاه توحیدی ممکنه. اجازه بدید من اینجا یادآوری رو به عزیزان داشته باشم. اینجا مرز جهانبینی توحیدی و جهانبینی مادیه. جهانبینی مادی نعمت سلامتی رو میشناسه، ویژگی هاش رو، بهره برداری هاش رو، اگرچه اونجا هم تحلیل زیبایی رو که الان امام سجاد داشتن برای ما نداره، منتها اون میگه بله از زندگی انسان بهره‌مند میشه، بالاخره لذت میبره، چون اصالت لذت دیگه، لذت میبریم، مثلا اون طیبات رزق رو، اونو بیشتر خوردن و آشامیدن و لذت بردن و تفریح کردن و اینا رو از اولیه رو خوب میفهمه. و ضمناً پیشبرد کارها، فعالیت کردن، درآمد درست کردن، کار اقتصادی کردن، کار سیاسی کردن، از این چیزا رو جهانبینی مادی تو این بخشا با ما مشترک. در محور سلامتی جهانبینی مادی تا اینجا وای میسته، جهانبینی توحیدی ما رو میبره جلو. اونجایی که میبره جلو تحصیل رضای الهی و قرار گرفتن در جاده طاعت و بندگیه. اونجا دیگه کاملا خط ما با اون مادیگراها و ماتریالیست ها و اصالت ماده ها جدا میشه، دنیا گراها، اونجا خطمون جدا میشه. پس اونجا ما یه محور مشترک داریم، از اون بخشی که مسئله مرتبط میشه با فضاهای معنوی و قدسی و آسمانی و آخرتی، خط ما با ماتریالیست ها و ماده‌گراها ها و اینها خلاصه جدا میشه. اما در این قسمتی که حالا داریم میگیم، اینجا دیگه فقط ما خودمون هستیم، اونا دیگه اصلا نیستن. یعنی اینجا دیگه کلن یه فضای دیگهی به وجود میاد و اون هم در ارتباط با بیماریه. بیماری عرض کردیم چه ما بخوایم یا نخوایم در مسیر زندگی برای ما پیش میاد. فرض بر اینه که شما کاملا قواعد سلامتی رو هم رعایت کرده باشید، کامل، باز هم بیماری هست، حالا کمتر هست و خوبم همینه که انسان کاملا مراعات کنه، این امانت رو حفظ کنه، ولی به هر پیش میاد. گاهی هم ممکنه بر اثر عدم مراقبت ها یا عدم مراعات ها اختیارن یا استرارن بیماری بالاخره پیش بیاد. یکی سیمون فرخه دکتران باید کاسبی کنن دیگه، کار اونام باید را بیفته ظاهرن دیگه، اینجوری هم هستی. خدای متعال از طریق سیستم اونها هم شفا رو قرار داده دیگه، گفت که بیمار شده بوده که از پیامبران الهی بیمار شد، یه همجور درد میکشید و آه میکشید و خلاصه گفتن چرا به طبیب مراجعه نمی کنید؟ گفت همون کسی که بیماری داده خودش هم شفا میده. خبر رسید که پیک الهی بهش رسید که اگه بمیری هم شفا خبری نیست، شفا رو از طریق دارو و طبیب من قرار دادم، مراجعه کن بگیر. یعنی همجور بخوابی ناله کنیم بگی خودش شفا میده، اون بخیرین اسباب و مسببات دیگه، دیگه معلوم شد که نباید مراجعه کنه. برای قرار این واقعیت هست، اونا هم باید زندگی کنن، علاوه اینکه باید زندگی کنن باید تحصیل کنن، باید رشد کنن، یه رشته های دانش باید پیش بره، بخیرین اینا در کنار هم. ما حالا از منظری که امام سجاد علیه السلام میخواد مطرح کنه، عرض میکنم اینجا بین ما و اون، یعنی بین کسانی که جهانبینی توحیدی و الهی دارن با کسانی که گرفتار جهانبینی مادی هن، یعنی ذالک مبلغهم من العلم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط در حد مادی میتونن فهمشون میرسه، اینها اینجا کاملا خطشون سوا میشه. وقتی بیماری پیش میاد، بیماری در واقع برای اونها یک مصیبت تلقی میشه، یک بیچارگی تلقی میشه، یک نقمت تلقی میشه، یا آوار یک زلزله خطرناکه که پیش آمده. بنابراین اونها فقط باید در جستجوی سلامتی باشن. بیماری علاوه بر این که جسم اونها رو بیمار میکنه، روان اونها رو هم بیمار میکنه، روح اونها رو هم مریض میکنه. یعنی همین بیماری جسمی اصطلاحا میگن پیوستش نمیدونم افسردگی میاد و اضطراب میاد و روان پریشی میاد و میکشه به جاهای سخت، انواع و اقسام فوبی ها و ترس های گوناگون، و ممکنه به شیزوفرنی و نمیدونم از این فیرینی نه از این چرت و پرت ها مبتلا بشه، همینجور میره جلو. آشفتگی های درونی و انواع و اقسام اضطراب ها و امثال اینا، یکی از علتاش در اون به اصطلاح نگاه مادی چیه؟ مریضیه. خب مریض شد، هدف زندگی که هدف مادی بود دیگه براش تأمین نمیشه دیگه، نمیتونه لذت ببره دیگه، خلاص دیگه. لذا با خبرید که الان در غرب و تو همون نظامی که جهانبینی مادی مسلطه، اگر بیماری دوام پیدا کنه، پیشرفته بشه، طرف میتونه تقاضای مرگ بکنه. یعنی از اون خلاصه طبیب به طبیب اجازه میده که یه آمپول بهش بزنن، این مرخص بشه. تو بعضی از نظام های پزشکیشون این قانونی شده، پذیرفته شده، میگن این دیگه امیدی، مثلا اونجایی که دیگه امیدی به سلامتی نیست، میگن شما باید با این بیماری دیگه تا آخر عمرت زندگی کنی. یه مریضی سخته، یه سرطانه، یه دشواری، خب میگه دیگه از زندگی که نمیتونه استفاده کنه، پیش روش هم که دیگه خبری نیست، توقع میکنه که اینو خلاصه خلاصش کنن مثلا. یا نمونه هایی داریم که خودشون رو خلاصه مرخص میکنن به حسب ظاهر، چون دیگه بنبسته. اما جالبه در نگاه توحیدی و در جهانبینی توحیدی، علاوه بر اینکه سلامتی فرصت برای رشد، بیماری هم یه فرصت برای رشد و مکمله. این خیلی جالبه، مثلا مکمله حالت وضعیت سلامتیه و با خودش دستاوردهای فراوانی داره. که امام علیه السلام فرمودن آیا من برای سلامتی شکر کنم یا برای بیماری، کدوم لازم تره و شکرش واجب تره؟ آیا صحت که این برکات رو داره یا بیماری؟ حالا ببینیم بیماری چه چیزایی با خودش داره که اون رو واجب و شکرش میکنه. و انسان مؤمن تازه به بیماری که رسید، از نظر روانی و روحانی به اندازه ایمانش تازه نیرو میگیره و نور میگیره و بهره‌مند میشه. ام از اینجاست، ام وقت الاله، یا اون وقتی که من بیمارم آیا این وقت بیشتر باید شکر کنم؟ خب مگه اون وقت چه اتفاقی میفته؟ آه اینجاست، این دیگه توحیدی خالصه. اینجا نگاه مادی هیچ حرفی برای گفتن نداره اصلا، تعطیل تعطیله. ام وقت العلت التی، یک محفتنی بها، دو و نعم التی اتحفتنی بها. این دوتاست. یا در بیماری که یک در اون بیماری تو من رو پاک میکنی، عجب، محفتنی، محفتنی بها، تمحیص که یکی از واژه‌های قرآنیه، از واژه‌های قرآنی همین واژه تمحیصه با صاد. تمحیص به معنای تطهیره، زلال کردن، پاکیزه کردن، شستشو دادن، خالص کردن. مخصوصا کلمه تمحیص برای خالص سازی به کار میره. اونجایی که مثلا شما میخواید یک طلایی رو، عیارش رو بالا ببرید، عرب اونجا از کلمه تمحیص استفاده میکنه، یعنی میخواد ناخالصیاشو کم کنه، اون درجه خلوصش رو افزایش بده. اینجا کلمه میشه کلمه تمحیص. ام وقت العلت التی محفتنی بها، یا من در بیماری باید تو رو شکر کنم، بیماری که من رو در اون بیماری تو خالص میکنی، تمیز میکنی، زلال میکنی، تطهیر میکنی. و یک دیگه چی؟ همین؟ نه، برو بالاتر. بالاترش چیه؟ و نعم التی اتحفتنی بها، یا اون نعمتهایی که در وقت بیماری به من تحفه میدی، یعنی یه هدیه هایی هم تازه غیر از این پاکسازی، یه هدیه هایی هم به من میدی که او عبارت است از اون تعالی و تقرب. یعنی پس یکیش پاکسازیه، دوم تعالی و رشد و تقربه. عجب، خب یک چنین چیزی برای انسان پیش بیاد خیلی شکر داره. اگر چشمش باز بشه ظاهرن یه وقتایی شکرش از شکر نعمت سلامتی هم ممکنه برای انسان واجبتر و لازمتر باشه. امام علیه السلام اینجا هر دو رو یه بستی میدن. ببینید چه زیباست، صحیفه واقعا کتاب زندگیه، حیات طیبه، زندگی تمیز و بالنده و رو به رشد و در وضعیت شکفتن. اینه، یک گفتیم چی؟ محستنی به ها، درسته؟ یعنی پاکسازی میکنه من رو. چجوری پاکسازی میکنه؟ امام علیه السلام اینجا توضیح میدن تخفیفاً لما ثقل بهی علی ظهری من الخطیئات. آخه این بیماری باعث میشه که این بارهای سنگین گناه که کمر من رو شکسته، کمر روح من رو و روان من رو خم کرده، بیماری میاد این بار رو سبک میکنه، سبک سازی میکنه که در اون وضعیت روح من بتونه پرواز کنه، بتونه سیر داشته باشه. این یک. پس چی شد؟ تخفیفاً لما ثقل بهی علی ظهری من الخطیئات. حتی علیه هم اینجا بنابرای یک معنای دیگه درست، ولی همون علا به نظر روانتر. این بار سنگینی که از گناهان رو دوش من اومده. البته اینجا هم با یه ظرافتی تعبیر شده، ظرافت بارهای سنگینی که اومده رو دوش من، یعنی خودم آوردم دیگه، یعنی بارهایی که گذاشتم از گناه و خطیئات و امثال اینها رو دوش خودم. بیماری میاد اینا رو سبک میکنه. و تطهیرن لمن غمست و فیه من از سیئات. بعضی از سیئات، اونجا خطیئات بود، خطاها، اینجا چیه؟ سیئات. سیئات بالاتر از خطیئاته، گناه های سنگینه. و بیماری یک حمامه که من اینجا از این آلودگی هایی که دامن روح من رو گرفته و جان من رو پلید کرده و کثیف کرده، من اونجا حمام میکنم، مطهر میشم. این انغمستو فیه من السیئات، یعنی اونجایی که انسان یه جور خیلی کثیف میشه، یعنی مثل اینکه مثلا میفته تو لجن، این دیگه فقط باید بره کاملا حمام کنه و ایلا تمیز نمیشه. اینجوری دیگه کسی توی مثلا فاضلابی سقوط کنه در بیاد، این چی کارش میشه که همینجوری تمیز نمیشه، این دیگه باید بره یک شستشوی کاملی بکنه. اون انغماس اینه، انغماس توفیه من از سیاد. از گناهان در واقع همین برکه های لجن و فاضلابن دیگه، که آدم بدون این که حواسش باشه، یا گاهی هم ممکنه یه خورده هم حواسش باشه ولی غلبه شهوات باز بشه، انسان میفته تو این خلاصه لجنزار افتاده. حالا فرضم کنیم که آمده باشه بیرون، اما انغماس کرده، یعنی این دیگه کثیف شده، آلوده شد. بیماری یکی از کارهایی که میکنه میاد این رو شستشو میکنه، مثل دوش، حمام، آب گرم داغ، که این رو شست، تمیزش کرد، تطهیر. اینا معنای تمهیزه که امام علیه السلام هم حالا توضیح دادن. دیگه چی؟ و تنبیهن، خب اون رو طبع بیماریه، دقت کنید، طبع خود بیماری برای انسان مؤمن سبک کننده بار گناه و شستشو دهنده، یعنی از بین برنده عوارض و آثار گناه هست، اینا رو پاک میکنه. خب دیگه چی؟ دیگه تنبیهن لتناول توبه. اینم خیلی جالبه، به خاطر این که بیماری باعث یک جور بیداری میشه، یک جور چشم انسان رو باز میکنه و او رو مهیا میکنه برای توبه، برای توبه. قرآن کریم برای ما آدمای بیانی داره، دیدید دیگه، مثلا میگه اینا وقتی که توی وضعیت راحت هستن سوار مثلا هواپیما میشن، اون وقتا بیشتر میگفتن سوار کشتی، حالا ما تو جامعه خودمون بگیم سوار کشتی شد خیلی تو ذهن نمیاد، نه تو هواپیما مثلا بیشتر میاد. حالا سوار شده همجور راحت ما داریم میریم، یک ساعت دیگه به مقصد خواهیم رسید، اونجا هم هوا اینطوره، خیلی هم ملایم اوضاع، همه سوار شدن همجور دارن میگن و میخندن و میرن. جاعتها موجون، جاعتها موجون من کل مکان. خیلی یه دفعه اوضاع میرزه به هم، هوا مثلا بالاخره یه توده خاص هوای نامناسبی از راه میرسه، اوضاع حالا فرض کنیم پیشبینی هم نکرده باشن، اون کسانی که نشستن توی هواپیما میرزه به هم، بند دلشون پاره میشه، یه تکانه‌های شدید، یا اینکه بگن آقا دچار نقص فنی شده هواپیما. این صحنه‌ها رو من مکرر دیدم، نه گاهی، چون ما کسی رو سفریم اینو زیاد دیدیم. البته اونجور وقتا روحانی اگر توی هواپیما باشه خیلی قیمت پیدا میکنه، حتی خودش اگر نترسیده باشه، چون اگر خودش بترسه که دیگه چی بس خراب میشه، اگر خودش نترسیده باشه و همجور مثلا آرام نشسته باشه هی بهش نگاه میکنن، ازش ذکر میخوان، ازش دعا میخوان، همه دیگه میشن خدایی و دست دامن پروردگار متعال و هی شروع میکنن قرار گذاشتن، نذر کردن. اگه اون روحانی هم اهل حال باشه اونجا اینا رو وادار به تصمیم هایی میکنه، شما نذر کن این کارو بکنی، شما نذر کن. حالا گاهی هم مثلا یک بار یه شرایطی پیش اومد، حدود فکر میکنم قریب یک ساعت این وضعیت اضطرار ادامه پیدا کرد، تماشایی بود اون، چه عددی اصلا از حال رفتن، بیهوش شدن یه عده‌ای، خیلی وضعیت عجیب غریبی بود که قابل توضیح نیست، گریه ها، جیغ ها، ناله ها اینا، و همم یا حسین بگو، یا همونم یا ابوالفضل بگو، یا الله بگو، ذکر بگو، یه حالی خودش برای خودش. این حالت بیماری وقتی برای انسان پیش میاد، مخصوصا اگه بیماری های تکان دهنده باشه، یعنی به یه جاهای حساسی بخوره در انسان، بیماری تکان دهنده باشه، از همین قبیلی که گفتیم، شخص رو میاره کاملا تو مرز توبه، تو شرایط توبه بیدارش میکنه، بعد اونجا هی شروع میکنه قرار گذاشتن، نظر میکنه ای من خوب بشم چه چه چه، از این قبیل. البته این وضعیت برای کسانی که صاحب این بیمار هم هستن گاهی سخت‌تر از خود اون بیمار پیش میاد، برای مثلا پدر مادر در مورد فرزند، در مورد فرزند الله اکبر، گاهی خودش مریض بشه اینقدر به هم نمیریزه، ولی وقتی فرزند مریض میشه بند دل پدر مادر پاره میشه، نمیدونه چی کار کنه، مضطرب. دوستا شما این بیمارستان ها که تشریف ببرید، این قسمت نمازخونه یا قسمت مثلا مسجدی اگه داشته باشه، اونجا تماشاییه. این صحنه است که من از نزدیک دیدم، چه تضرع ها، چه حالات معنوی، چه ابتهال ها، چه نظر و نیاز ها، چه سجده ها، چه نماز ها، چه چادر پوشیدن ها. یارو اومده با چه وضعیتی اونجا چادر میکنه، میاد اونجا سر میذاره رو سجده، چه زجه هایی میزنه، به خاطر اینکه الان مثلا بچهش زیر مثلا عمل جراحی یا تو شرط اورژانس سخت اینا. واقعا بگذاریم تنبیهن لتناول توبه، به خاطر اینکه بیماری مقدمات توبه رو برای انسان فراهم میکنه، چشم انسان باز میشه، از اون حالت غفلت قبلی بیرون میاد. خب و تذکیرن لمحو الخوبت به قدیم النعمه، این چیه مطلب؟ انسان در وضعیت سلامتی از یک نعمتهای خیلی بزرگی بهره‌منده، خود نعمت سلامت و عافیت. این نعمت سلامتی برای کسی که غافله از خدا، غافله، باعث میشه که چنین کسی که غافله از رهگذر اون نعمت قدیم در معرض هلاک قرار بگیره. طرف هلاک میشه به خاطر انواع اقسام گناهایی که داره مرتکب میشه. این افتاده رو خط گناه نستجیر بله. این مریضی که برش پیش آمد او رو متوجه اون شرایط سخت و هلاک میکنه، به خودش میاره و تذکیرن لمحو الحوبت به قدیم نعمه، اون شرایط سختی که به خاطر غفلت در ارتباط با اون نعمتهای طولانی مدتی که ازش بهرمند بوده داشته به سر او می آمده. خب پس یکیش بیدار کردنه، اینجا بیاد آوردنه، به خود آوردنه و همسایده. خب این شد، تا اینجا شد اون بخش اول. بخش اول چی بود که بیماری برای ما میاره؟ تمحیص محفتنی بها، یعنی من رو با بیماری پاک میکنی، تمیز میکنی، تطهیر میکنی. اینم توضیحش. اما دیگه چی بود؟ جمله بعدی چی بود؟ دوم، بله دوم عبارت بود اون تحفه ها، اون هدایایی که در از رهگذر این بیماری به من میدی، اون دیگه چیه؟ یعنی از این بالاتر، چون این تا اینجاش خیلی چیزای خوبی شد، این بیداری از خواب غفلت، این به خود آمدن، بفرمایید اون سبکبار شدن، این دوش گرفتن، تمیز شدن، خیلی نعمتهای بزرگیه. دیگه چی میگه؟ ها علاوه بر این، و فی خلال ذلک، خلال ذلک یعنی در طول بیماری، و اما در طول این بیماری ما کتبه، الله اکبر، ما کتبه لی الکاتبان من زکی الاعمال، سبحان الله. این چی دیگه؟ و در خلال این بیماری اون چه که این دو فرشته کاتبان، دو فرشته که مأمور نوشتن هستن، چون میدونید هر دو یه تقسیم کاری بینشون هست، یکی حسنات رو می‌نویسه، دیگری سیئات رو می‌نویسه. اما اگر تو وضعیت سیئه نباشی، حسنت که زیاد شد، اونی که مأمور نوشتن گناهان هست اونم میاد میشه دستیار این فرشته‌ای که مأمور نوشتن حسناته. هر دوتا شروع میکنن به نگاشتن حسنات، که حالا اینا یه نتایفی داره در جای خودش، یه وقتی هم اشاراتی داشتیم. و فی خلال ذلک، من تو ایام بیماری که افتادم، ما کتب لی الکاتبان من زکی الاعمال، هر دو فرشته شروع کردن برای من اعمال پاکیزه دارن می‌نویسن. جالبه، حالا من اینجا افتادم، دارم نهره میزنم، ناله میزنم، به خودم میپیچم از درد. مالا قلب فکر فیه، من اصلا به این اعمال الان فکر نمی کنم. ولا لسان نطق به، اگر مثلا عمل زبانی باشه اصلا اشتغالی به اونها ندارم. ولا جارحتون تکلفت هو، هیچ یک از اعضا و جوارح منم مشغول انجام اون اعمال نبودن، اما این دو فرشته بسم الله حالا شروع کردن برای من دارن اعمال صالح می‌نویسن، اعمال صالحی که نه من فکر کردم، نه به زبان آوردم، نه اعضا و جوارح من مشغول انجامشه، اینا دارن برای من می‌نویسن. بهتر چه تحفه هایی. خیلی این تیکش عجیبه دوستان، یعنی امام سجاد علیه السلام اینجا دارن یه پرده گشایی میکنن، یه رمز گشایی میکنن از اون الطاف خاص خدای متعال. یعنی خدای متعال چقدر مهربونه نسبت به بندش، چقدر مهربونه. بل افضالا من که علیه، این فقط و فقط از فضل تو و لطفیست که تو درباره من داشتی. و احسانن من و احسانن من فنیعک الیه، این دیگه الان عنایات ویژه و لطف خاص توست که درباره من احسان میکنی و به من میرسونی، الیه به من میرسونی تو لحظات بیماری. خب حالا من شکر کدومو به جا بیارم؟ شکر اون وقتی که سالم بودم یا شکر حالایی که مریضم؟ با این منطق شما ملاحظه میفهمید، این که منطق توحیدی و جهانبینی توحیدی، کسی که اینجوری نگاه میکنه، بیماری براش میشه یک فرصت متفاوت برای رشد. موانع رشد رو که گناهان و امثال اینا بودن کنار میزنه، مانع زدایی میکنه، موانع رو برطرف میکنه. یک دوم، کلی حسنه تو نامه عملش میمیسن و پیش میبرن. حالا چند نکته اینجا هست که اینا رو من سریع خدمتون عرض کنم. نکته کلیدی که دیدم محل مباحثم هست، چون روایاتی هم داریم، اینه. بعض از روایات داریم که این روایات میگن انسان وقتی بیمار شد به خاطر اون شرایط سختی که تحمل میکنه، دردی که تحمل میکنه، گاهی حتی بیماری های کوتاه ولی سخت، مثلا تب وقتی میکنه، مثلا یه سر شب گرفته تا صبح، این همجور میلرزه، میمیره، زنده میشه، میمیره، زنده میشه. زلزله یه واقعا تب تو فضای ذهن و روان انسان، یه همچین وضعی مثلا برش پیش آمده، تب کرده شدیده، رفته تو مرز اینکه نستجی رو بلا بیفته به تشنج، تو شرایط خاص همه هم دست پاچه میشن، خودش که چی، اطرافیان هم همه دست پاچه میشن، وقتی اون هزیان میگه، چرت و پرت میگه، قاطی میکنه و یه وضع خاصی مثلا پیش میاد تو مریضی های اینجا. کاری میخوام بگم حتی کوتاه مدته و تمام میشه، فرداش مثلا برگشته آروم شده اینا. گاهی وقتا نه، امتداد داره، یه مثلا یه نوع مریضی سختیست که امتداد داره، یا نه حتی مریضی هایی که بالاخره تو همین مسیر برای انسان پیش میاد، سردرده یه دفعه میگیره بعد مثلا رها میکنه. ببینید در ارتباط با این بیماری ها وقتی برای مؤمن پیش میاد، چون مؤمنه یعنی تحت ولایت الهیه، تحت ولایت الهیه، این بیماری برای انسان مؤمن سبک کننده، تطهیر کننده و بیدار کننده و رشد دهنده است. یک فهرست طولانی در این زمینه ما روایت داریم، مثلا درباره تب، مثلا وقتی انسان مؤمن تب میکنه، مثلا یه سرش از تا صبحی تو تب میسوزه، وقتی که این تب برطرف شد بهش میگن استعنف العمل، الله اکبر، میگن حالا دوباره شروع کن، پاک پاکش کرده در این حد تمیز، میگه استعنف العمل، بهش میگن حالا از نو شروع کن. یک چنین تأثیری داشت، میگن گناه های گذشته تو رو پاک کرد. البته اینا رو میدونید، روایاتی از این قبیل توضیحات خودش رو هم داره، توضیحات خودش رو هم داره. مثلا شما ها میدونید که این روایت مثلا ناظر به حق و ناس نیست، یعنی انسان اگر به کسی ظلم کرده، این ظلم یه بخشش حق الهیست، اون پاک میشه، اما حق و ناس سر جاش هست. تبم کنه فایده‌ای نداره، چون روایت داره که اگه شهیدم بشه فایده‌ای نداره، تا باید اونو راضیش کرد دیگه. یعنی این برطرف کننده دین نیست که ما قبلا هم بحثش رو در این جلسه مفصل بهش رسیدیم. خب قرار اینو توجه داریم که میگیم این پاک میشه، یعنی اون گناهانی که قابلیت تطهیر داشته باشه، بعضی از گناه ها نه، حتی تو این شرایط هم اون پاکیزه نمیشن، باید تکمیل بشه، یعنی این یه بخشی سبک میکنه براش، سبکش میکنه، اما بعد باید بره جبران کنه، راضی کنه اگر حقی رو تضییع کرده و همسایه. خب پس ما یه فهرست روایات در این زمینه داریم که روایات جالبیه، اگر شما مایل باشید صلوات بفرستید، من یکی دو تا حدیثش هم براتون بخونم. جالب ما مثلا این روایت نورانی که فرمود هم یومن کفارت و سنت، یه رو تب گاهی کفاره یک سال معصیت شخصی میشه، اینجور در این حد اینقدر اثر داره. یا حالا این روایت یه کمی ظریف‌تره، یعنی یه چیز جالبی هم در ضمنش داره. می‌فرماد که امام صادق علیه السلام میرسونه به پیامبر عظیم الشان این روایت رو، فرمود من مرض یوما و لیله، یه کسی که یه روز و شب مرض تحمل کنه معلوم میشه از اون مریضی ها، یعنی واقعا یه شرایط سختی گاهی برش پیش بیاد. شکایت هم نکنه، این که گفتم ظریفه اینه، هی میان بالا سرش چی شده، میگه الحمدلله، یعنی شکایت نمی کن. وای مردم، ای خدا، خدا از من رو برگردونده، منو ول کرده، ای ابل فضل کجایی، چرا جواب منو نمیدی، من دیگه با تو قهرم، از اینجوری ها دیدید تذیاتون مریض که میشن قاطی که میکنن، خدا نگه مریضی و سخت که اینجوری میشه. نه این هیچ شکایت نکرده، مریض شده ولی همجور تحمل کرده، درد میکشه، الحمدلله هیچ شکایت نمی. در این حدیث میگه که خدای متعال این شخص رو در قیامت میبره همسایگی جناب ابراهیم خلیل الرحمن، محشورش میکنه، اوه خیلی فالاست. و این شخص اجازه پیدا میکنه که با سرعت برق از صراط عبور کنه. اینجا دیدید دو تا نکته بود، یکی خود بیماریه، نکته دوم چی بود؟ اون صبره. صبرش هم صبر چیه؟ تکمیل کنید جمیله، یعنی شکایتی میگن اونجایی که تو تحمل میکنی و خوشگلم تحمل میکنی، یعنی به این و اون گله هم از یار از حق نمیکنی، این میشه صبر خوشگل. میبره طرف و تا مرز همسایگی با دوست مخصوص خدا که چی باشه؟ جناب ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام. شبیه این روایت داریم دیگه، حالا من وقتمون کمه دیگه نمیخونم بقیهشو براتون. البته ممکنه بگید برای مؤمن اینجوریه، برای کافر چجوریه؟ فرمود المرضو للمؤمنه، امام رضا علیه السلام فرمودن المرض للمؤمنه تطهیر و رحمه، در انسان مؤمن پاکسازی و رحمته، و برای کافر چیه؟ اما ولل کافر تعذیب و لعنه، برای کافر تعذیب و عذابشو همینجا شروع کرده، برای او عذابه و لعنته، بیشترم از خدا دورش میکنه همون شرایط. گاهی یک بیماری در جسم یک انسان مؤمن اینقدر میمونه که دیگه در او هیچ گناهی باقی نمونه. دیدید مثلا گاهی یک کسی خیلی مریضیش طول میکشه، طرف از علما، ربانیین، از دوستان خدا شناخته شد، ولی میکشه سخت تو مریض. گاهی خدای متعال به خاطر اینکه او رو خیلی دوست داره، این مریضیش انقدر طولانی میشه و سخت میشه که هیچ گناهی براش نمونه، بنابراین این براش تطهیره، داره پاکش میکنه. البته جناب عالی حفظک الله، اگه دیدی یه مؤمنی، یه دوست خدایی، یه عالم ربانی مثلا کسی داره درد میکشه، مریضی طولانی، تو شرایط خیلی سخت قرار گرفت، این حرف رو شما اگه بزنی خلاف ادبه. شما باید چی بگی؟ نباید بگی این داره مثلا پاکش میکنه. تو نباید، به تو ربطی نداره، این خلاف عدد تو اینجوری بگی. تو باید چی بگی؟ دارن میبرنش بالا، ترفیع درجات. یعنی اگه رفتی عیادت یه وقت نگی که بله خوب خدای متعال داره شما رو پاک میکنه. یعنی چرا؟ چون من و شما اونجا امضا کردیم که این گناهایی داشته پیشو، چون اینجوری داره خدای متعال شما رو پاک میکنه، نگران نباشید مثلا. گاهی بعضی شیرین زبونی میکنن از این حرفا میزن. بله خداوند، ما در چیز خوندیم، در دعای صحیفه خوندیم، در مجلس درس اونجا گفته شد که این تطهیر باعث پاکسازی تمهیزه. نه، این خلاف عدده. باید چی بگه؟ بگه شما دارید پرواز میکنید، خدا چقدر شما رو دوست داشته، ارتقاء درجه، ترفیع درجات، داره به شما درجات جدیدی میده خدا، خیلی شما اینجوری بگید. خیلی خوب، بگذارید. از این قبیل روایات زیاد هست که متعدده، اینقدر زیاده که من به همین یکی دو نمونه اکتفا میکنم. اما تو اون قسمت دوم سوال، چون در روایت داریم، در روایاتی داریم که خود مریضی فقط پاک کننده است برای مؤمن، خود مریضی، اما باعث رشد نمیشه. در بعض روایات تصریح شده. اما اینجا امام سجاد علیه السلام حرفایی دارن برامو میزنن. اون مطلب چیه؟ مطلب اینه که من وقتی مریض شدم تخفه هایی داده میشه، انقدر که دوتا اون فرشته نوشته نویسنده حسنات که خودش بماند، این دومیم حالا چون تو مریضیه، این انشالله اونجا دیگه مرتکب گناه نمیشه انشالله، البته اینم اومده به کمک این دوتایی مشغول نوشتن حسنات هستن، دستور رسیده حالا براش بنویسید. برای که اون احادیث گفتن چی؟ روایاتی داریم که میگن خود بیماری حسنهی نمیاره، فقط پاک میکنه. جمعش چیه؟ جمعش اینه، خیلی جالبه دوستان این رو بشنوید، خیلی شیرینه. جمعش اینه، بین این دو بخش جمعش اینه که در بیماری انسان مؤمن صبر میکنه، صبر حسنات میاره براش. پس ببینید، خود بیماری نه، خود بیماری فقط پاک میکنه، پاک کننده. اما حالا برید جلو، مؤمن علاوه بر این که این درد میکشه، صبر هم میکنه، صبوری میکنه، بیتاب نمیشه، جزع نمیکنه. این خودش چیه؟ براش حسنه میمیزن. برو بالاتر، نه فقط صبر میکنه، گله و شکایتی هم نمیکنه، نه فقط بیتابی نمیکنه، زبان به شکایت هم باز نمیکنه. شد یه مرحله بالاتر. الان براتون خوندیم، میبرش تا درجه ابراهیم خلیل الرحمن که اسمش میشه صبر جمیل، صبر صبرن جمیل. بازم بالاتر هست. آره بله، بالاتر هم هست. بالاترش رضاست. رضا، رضا. میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. داره به من محبت میکنه. این چه نگاهی؟ این حالت رضایته. رضا، رضا میدونید بالاتر از صبره، بالاتر از صبر جمیله، نزدیکی های قله است. یعنی دیگه یه قدم بعدش فناست، دیگه بالاتر از این چیزی نیست، و حالت رضاست. خب میدونی انسان مؤمن در اون شرایط وقتی، چون با بیماری انسان مؤمن امتحان میشه، امتحان رضا تو سختی هاست، تو خوشی ها هم البته هست، ولی عمدتا مربوط به ذراعه امتحان به رضا. این امتحان داره میده، حالا رضا منده. اون حالا میگه چی به قول شما؟ شکر میگه الحمدلله، شکرن لله، الحمدلله، همینجا زبانش به حمد بازه. ایناست که برای انسان مؤمن در بیماری چی میاره؟ حسنات میاره. حالا ای برش داره میمیزن، حالا دوتا فرشته دست به دست هم دادن دارن میمیزن، کم میارن، باید یه چند تا فرشته دیگر هم خبر کنن، اینایی که بیکارن یا مثلا تکمیلی هم توی شیفت تکمیلی اونا رو هم صدا کنن، بگن داداش بیا بقیهش هم بنویسیم، بازم بنویسن. یه روایت هم داریم که این روایت هم خیلی زیباست، اینم بگیرید بحث من تمام. یک روایت هم بگیرید، یه صلوات بفرستید تا این مثلا لعنه شما تا باشید. این کلمه که دوتا نویسنده ها دارن می‌نویسن بیشتر معلوم بشه. این حدیث خیلی قشنگه. این روایت از پیامبر عزیزه، توی ایام ولادتش هم هستیم، فدای اسمش. این ایام هفته وحدت و هفته ربیع المولود و این هست. بشنوید و کیف کنید. خب نکته چیه؟ بفرمایید ما من مسلمن یبتلا فی جسده. خب یه انسان مسلمان مؤمن این گرفتار بیماری شد، حالا مریض شد دیگه. این که مریض شد، یک فهرستی از کارهای صالح و حسناتی رو که انجام میداد دیگه حالا نمیتونه انجام بده. این وقتی سالم بود الان مسجد بود، رفته بود مسجد، ولی الان کجاست؟ الان خونه است یا تو بیمارستان. این سالم بود الان مشغول مثلا نماز خوندن بود ولی حالا افتاده، نماز شب میخوند ولی حالا افتاده نمیتونه از جاش بلند. این وقتی سالم بود مشغول کار علمی بود، کلاس رفته بود، تو جلسه صحیفه نشسته بود، اما حالا مریضه، تو خونه است. این وقتی سالم بود مشغول خدمت رسانی به مردم بود، همون چیزایی که قبلا برای شما گفتیم، یا دنبال تحصیل رزق حلال بود، مشغول نبرده با دشمنان خدا بود، تو عرصه جنگ نرم یا سخت یا چه، مشغول جهاد بود. پس این وقتی سالم بود مشغول این کارا بود، حالا مریض شده افتاده دیگه. حالا چی؟ بقیه حدیث اینجاست. الا قال الله عز و جل ملائکته، خدای متعال به فرشته‌هاش میگه، همون فرشته‌هایی که مأمور نوشتنن، اکتبو لعبدی اکتبو لعبدی العمل ما کان یعمل فی صحته. بسم الله. میگه فرشته ها همه اون کارهایی رو که تو سلامتی انجام میداد حالا برش بنویس. یعنی از هیچی جا نموند. فرض نکه تو جاده صلاح بود، داشت پرگاز داشت میرفت، حالا مریض شد افتاد، حالا چی؟ این اگه همین الان سالم بشه دوباره 10 برابر او کار میکنه. یعنی حالا برش بنویسید. اینجا یه لطیفه ای هست که شما همین الان میگید، یه روایت خیلی زیبا و مشهوره. اون روایت چیه؟ که از باز اون روایت هم از پیغمبر اکرم، خیلی حدیث زیباییست. و یه وقت دیدم که یکی از حدیث شناسا کلی وجه زیل این حدیث نوشته، چون از اون احادیث رمزیه. اون حدیث اینه، گفتید یا بگم؟ آفرین. کی گفت؟ آفرین، احسنتون به شما، احسنتون. این حدیث اینه، نیت المؤمنه خیران من عمله. حالا اینجا که همه که عمله، اونجا میگه خیران من عمله، اون میره بالاتر. بالاترش هم براتون میگم چیه. چرا؟ چون اینجا اصلا این دوتا فرشته دارن دوتایی میمیسن ولی بازم موفق نمیشن. نکتش چیه؟ غیر از اون مقام صبر، غیر از صبر جمیل، غیر از رضا، همه اینا در کنارم، علاوه بر همه اینها گفتش که ایشون اعمالی رو که انجام میداد حالا نمیتونه انجام بده برش بنویسید. چرا؟ آخه این کارا رو نکرده. ولا جاره حتون تکلفت رو اما خوندین، اصلا این اعضا و جواره الان کار نمیکنن، اصلا بلکه سکته کرده افتاده، اصلا چیز شده، بیهست شده، این که کار نمیکنه، زبانش هم از کار افتاده، حتی به زبانم چیزی نمیتونه بگه. این چیه؟ این مسئله اینه که نیت ساختار شخصیت مؤمن، ساختارش ساختار توحیدیه. این ساختارش شاکلش شاکله خداییه، در مقام طاعت و بندگی و عمل صالح و ایناست و اینجوری ساخته شده. بنابراین این تا باشه، اگر مانع نباشه که مشغول اون کار هست. حالا که مانع پیش آمده خدای متعال از احسانش، اونجا امام سجاد گفت چی گفت؟ فرمود احسان و افضال. فرمود این افضال و احسان توست که این اینجوری با من رفتار سنیع، یعنی اون رفتار خیلی زیبا و لطیف، اینجوری داری با من رفتار میکنی. گفتی که همه اونا رو برای من مالو بنویسن. اما تا اینجا شد نیت المؤمن کمال. این نیت داشت، اگه الان بود همه این کار رو میکرد. اما اونجا فرموده چی؟ خیرون من عمله. این خیر کجاست؟ اینجا فرمود بهتر از عملشه، خیرش اینه. اونجا که عمل میکرد در معرض آفت ریا بود یا نبود؟ بله بگید دیگه، عمل کرده یه عمل خیلی خوب. حالا یه کسی بهش میگه به به، این دلش گنج میره، خراب میشه کار. یا همون وقتی که داشت عمل میکرد میدید حالا فلانی ها مطلع بشن خوبه، هیچ، عمل خراب میشه. اما الان توی وضعیتی که همه اینا رو براش میمیسن، خالص هم میمیسن، شد خیرون من عمله، چون این اصلا الان ریایی نداره که، این کاری نکرده که بخواد ریا کنه، که عجب مبتلایی به عجب نمیشه که، خود شگفتی نداره که. الان هی دیدید این مؤمنینی که مریض میشن فقط حرفی که میزنن کاش که من الان میتونستم برم مسجد، نمیگه کاش من مثلا فلان، تازه خودشو متهم میکنه، کاش من الان دنبال گره گشایی از کار مردم بودم الان دیگه نمیتونم، کاش از وقتام استفاده کرده بودم. داره پرپر میزنه، این که ریا در کارش نیست، عجبی در کار نیست. لذا هم براش میمیسن هم خالصشو براش میمیسن. یه روایت دیگه هم داریم که میگه مؤمن یک درجاتی براش هست که به اون درجه نمیرسه، درجه‌ای براش هست که به اون درجه نمیرسه مگر از طریق بیماری، یه مریض بشه میرسه، مرض او رو میرسونه. منتها چجوری میرسونه؟ با صبر جمیل و رضا. خب بحث تمام. ما اگر عمری بود در نوبت بعدی چند مسئله، من فکر میکردم این جلسه این بحث دعای 15 تمام بشه ولی موند، اگه عمری بود من جلسه بعدی چند مسئله لطیفه است در این زمینه، لطائفی است، اونها رو عرض میکنم تکمیلی. اگر خدا بخواد اون وقت دعای بسیار مهمی رو، خیلی مهم، خیلی مهم که میخواییم از جلسه آینده یا اون جلسه بعدش شروع کنیم، انشاءالله معرفی میکنم. یه دعایی است که جلسات طولانی تری ما رو نگه خواهد داشت ولی خیلی مهمه، فصول ممتاز زنده کننده پیشبرندهی داره که انشاءالله عمری باشه و بتونیم شروع کنیم و ادامه بدیم و فیض ببریم انشاءالله دیگه. بعد خب عرض ما تمام، چند کلمه هم دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله.